سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان. خوشحالم که امروز خدمت شما عزیزان هستم. از کلام خدا کتاب مکاشفه باب 19 هم آیات 7 و 8 رو خدمتتون قرائت خواهم کرد. به وجد راییم و شادی کنیم و رو جلال دهیم، زیرا زمان عروسی آن بره فرا رسیده و عروس خود را آماده ساخته است. جامعه کتان نفیس و درخشان و پاکیزه به او بخشیده شد تا به تن کند. جامعه کتان نفیس اعمال پارسایانه مقدسین است. اینجا کتاب مکاشفه در مورد زمانی صحبت میکنه که کلیسای خداوند که اینجا به عروس تشبیه شده به آسمان رفته و زمان پیوستن او به داماد آسمانی یعنی عیسای مسیح است. ولی در توصیف این عروس یعنی کلیسای عیسای مسیح اینطور گفته میشه که عروس خود را آماده ساخته است، عروس خودش را آماده ساخته برای وصلت و پیوند با داماد آسمانی یعنی عیسای مسیح خداوند، و جامعه کتان نفیس و درخشان و پاکیزه به او بخشیده شد تا به تن کند. جامعه کتان نفیس، درخشان و پاکیزه. این وضعیت کلیسا در آسمان است. کلیسایی که مأموریت خودش رو در دنیا انجام میده ولی خودش رو به دنیا آلوده نمی کنه و زمانی که به آسمان میره این کلیسا درخشان و پاکیزه است. و جامعه کتان نفیس به او داده شده که در توصیف اون جامعه کتان نفیس توضیح میده کتاب مکاشفه. اعمال پارسایانه مقدسین است. پارسایان اعمال نیکویی دارند، اعمال پارسایانه دارند مقدسین، و در این حال گفته میشه در توصیف این کلیسا کلیسایی است که عروسی است که درخشان و پاکیزه است. تصویر عروس یکی از تصاویر زیبایی است که رابطه خدا رو با قومش نشون میده. در عهد عتیق هم بارها و بارها خدا وقتی رابطه خودش رو با قوم خودش توصیف میکنه، خودش رو به عنوان شوهر معرفی میکنه و قوم خودش قوم اسرائیل رو به عنوان همسرش زنش معرفی میکنه. خدا در رابطه عهدی که با قوم خودش داره اسامی مختلفی برای قومش به کار میبره، حتی فرزند من اسرائیل رو فرزند من خطاب میکنه، اونها رو گله خود خطاب میکنه، تاکستان خود خطاب میکنه. استعاره ها و اصطلاحات مختلفی رو عهد عتیق بر توصیف رابطه خدا و قوم خودش به کار میبره، ولی بارها کلمه همسر رو، زن رو به کار میبره عهد عتیق برای نشون دادن زیبایی رابطه خدا با قومش، برای نشون دادن رابطه عاشقانه خدا با قومش، خدایی که قوم خودش رو دوست داره. در کلام خدا، خدا برای توصیف حقایق روحانی از زبانی استفاده میکنه که بهش میگیم زبان انسان وارینگارانه، آنتروپومورفیستی، یعنی زبانی که سعی میکنه خدا حقایق روحانی به شکلی بیان کنه که ما انسانهای محدود در زمان و مکانی حقایق رو درک کنیم. و یکی از توصیفاتی که میکنه کلام خدا برای اینکه شدت عشق و علاقه خودش رو نشون بده به قوم خودش کلمه همسر هست، رابطه زن و شوهر هست. و مخصوصا در بعضی کتب عهد عتیق انبیای بزرگ مثل کتاب اشعیا، ارمیا، حزقیال و از انبیای کوچک حتی کتاب هوشع بارها خدا خودش رو همسری معرفی میکنه، شوهری معرفی میکنه که نسبت به زن خودش غیرت داره، زنش رو دوست داره و میخواد که این زن نسبت به او وفادار باشه. او در رابطه عهد با قوم خودش است، در این رابطه عهد او همه چیز رو برای قوم خودش انجام میده، اونها رو برکت میده، وعده های عالی به اونها میده و در مقابل از اونها انتظار داره از قوم خودش که نسبت به او وفادار باشن. و برای توصیف این وفاداری قوم نسبت به خودش تمثیل رابطه زن و شوهر رو بارها کلام خدا به کار میبره. و این تصویر در عهد جدید هم تکرار میشه. رابطه مسیح با کلیسا باز به شکل‌های مختلفی توصیف شده. گله خداوند نامیده شده کلیسا عیسی مسیح، گله خداوندی که عیسی مسیح شبان اونها هست، و خیلی تمثیل‌های دیگه. مزرعه خدا نامیده شده قوم خدا در عهد جدید، عمارت روحانی نامیده شده، هیکل یا معبد خدا نامیده شده. ولی همین تمثیل رابطه زن و شوهر که تمثیل بسیار غنی است و علاقه و عشق و محبت خدا که تا اندازه نسبت قوم خودش نشون میده، مجددا در عهد جدید در تمثیل عروس و داماد آسمانی دوباره بیان میشه. عیسی مسیح اون دامادی معرفی میشه که به آسمان میره و یه روزی باید برگرده و کلیسای خودش رو نزد خودش به آسمان ببره، کلیسایی که به عروس تشبیه میشه. و باز هم همون تصویر که در عهد عتیق بود، زنی که باید به شوهر خودش وفادار باشه، حالا عیسی مسیح هم انتظار داره از عروس خودش، کلیسای خودش، که تا زمانی که در آسمان است و باید برگرده به کلیسای خودش رو ببره، این عروس در وفاداری انتظار رو بکشه، وفادار بشه به او، باشه به او و خودش رو به گناهان این جهان آلوده نکنه. و اینجا در واقع در کتاب مکاشفه باب 19 زمانی است که دیگه کلیسا به آسمان رفته و این وصلت پیوند عروسی داماد آسمانی و عروس زمینی او یعنی کلیسا رو داریم میبینیم. ولی در اینجا این عروس عروسی است که لباسی درخشان، جامه درخشان بر تن داره و پاکیزه است، پاک و مقدسه. عیسی مسیح کلیسا رو نزد خودش به آسمان میبره که کلیسای پاکی است، کلیسای مقدسی است، کلیسایی است که به اون نسبت به او وفادار هست. در رساله افسوسیان باب 5 باز وقتی که پولس رسول در مورد رابطه زن و شوهرها با هم دیگه صحبت میکنه، تشبیه میکنه باز این رابطه زن و شوهر و خانواده زمینی رو به رابطه مسیح با کلیسا و خیلی زیبا میگه که رساله افسوسیان باب 5 آیه 25 به بعد رو خدمتتون قرائت میکنم. ای شوهران زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود تا آن را به آب کلام بشوید و اینگونه کلیسا را طاهر ساخته تقدیس نماید و کلیسای درخشان را نزد خود حاضر سازد که هیچ لک و چین و نقصی دیگر نداشته بلکه مقدس و بی باشد. اینجا دوباره کلمه درخشان به کار رفته، همون کلمه که در مکاشفه 19:8 خواندیم. کلیسایی که درخشان و پاکیزه است، یک جامعه درخشان و پاکیزه داره و دوباره همین کلمه اینجا به کار رفته و اینجا تاکید میکنه کلام خدا که عیسی مسیح با آب کلام کلیسای خودش رو طاهر میکنه، تقدیس میکنه. در زمانی که کلیسا روی زمین هست، مسیح کلیسای خودش رو تقدیس و پاک میکنه برای اینکه این کلیسا روزی بعد به آسمان بره و تأکید میکنه و کلیسای درخشان رو نزد خود حاضر سازد که هیچ لک و چین و نقصی نداشته بلکه مقدس و بیهی باشد. بله، عیسی مسیح میخواد عروسی پاکیزه رو نزد خودش ببره، میخواد عروسی مقدس رو نزد خودش ببره، عروسی که هیچ لکی و چین و نقصی نباید داشته باشه. برای اینکه اتفاق بیفته باید خود عروس نسبت به داماد مقدس باشه، وفادار باشه، در تقدس و پاکی زندگی کنه. البته دامادم نقش خودش رو انجام میده، میگه با آب کلام میشوره کلیسا رو، خداوند کلیسای خودش رو پاک میکنه برای اینکه این کلیسا پاکیزه با آسمان بره. ولی وظیفه و دعوت کلیسا این هست، عروس این هست که در اون مدت زمانی که به آسمان میخواد بره باید در پاکی و وفاداری به خدا و خوندش زندگی کنه. آسمانی که کلام خدا باز همین کتاب مکاشفه به ما میگه که هیچ چیز ناپاکی داخل اون نخواهد شد. از مکاشفه باب 21 آیات 26 و 27 میخونیم که فر و شکوه قوم‌ها به آنجا آورده خواهد شد، همه اون چیزهای پرجلال و زیبایی که در خلقت ما هست و به یک معنا همه چیزهای زیبا رو خدا آفریده، آنها وارد آسمان خواهند شد، به آنجا آورده خواهد شد. و ادامه میده باب 21 مکاشفه، اما هیچ چیز ناپاک و هیچ کس که مرتکب اعمال غبی و فریبکاری شود به هیچ روی وارد آن نخواهد شد. هیچ چیز ناپاکی نمیتونه وارد آسمان بشه، چون آسمان حضور خداست. آسمان جایی است که خداوند در اونجا سلطنت میکنه، اراده کاملش رو اعمال میکنه و جایی است که باید قوم خدا تا ابد با خدا باشند، با خدای آفریننده خودشون باشند. پس هیچ چیز ناپاکی داخل اونجا نخواهد شد و تاکید میکنه مکاشفه، و هیچ کس که مرتکب اعمال قبیح و فریبکاری شود. برای همین خیلی مهمه که قوم خدا خودش رو آماده کنه برای زمانی که بعد به آسمان بره. برای همین مهمه که عروس عیسی مسیح یعنی کلیسا در زمانی که روی زمین هست اجازه بده عیسی مسیح با کلامش او رو تقدیس کنه، پاک کنه، عیسی مسیح با روحش او رو تقدیس بکنه. و کلیسای مسیح در دنیای سقوط کرده یک جنگ روحانی داره، یک مأموریت بزرگ داره و در انجام این مأموریت باید خداوند خودش رو اطاعت کنه و در این حال باید مواظب باشه که همشکل این جهان نشه، باید مواظب بشه که به آلایش این دنیا آلوده نشه و باید مواظب باشه که خودش رو به چیزهای دیگری که خلاف اراده خدا هستند آلوده نکنه. وفاداری وفادار باشه به خداوند خودش، همونطور که در عهد عتیق یهوه هر کاری برای قوم خودش انجام میده و در مقابل میخواد قوم اون نسبت به وفادار باشن. عیسی مسیح هم جون خودش رو برای کلیسای خودش، برای عروس خودش داده، جان خودش رو فدا کرده و در مقابل از کلیسای خودش وفاداری میخواد. و کلیسای خداوندم باید در پاکی و تقدس زندگی کنه، وفادار باشه، وگرنه نمیتونه وارد آسمانی بشه که وقتی اینجا خواندیم که هیچ چیز ناپاکی وارد اونجا نخواهد شد و به عنوان عروس این داماد آسمانی باید پاک و مقدس باشه. در رساله یعقوب باب 4 آیه 5 اینطور میگه روحی که خدا در ما ساکن کرده تا به حد حسادت مشتاق ماست. خدا روح خودش رو به ما داده، روح القدس رو، روح مقدس خودش رو به ما داده و این روح مقدس که در ما ساکن است تا به حد حسادت مشتاق ماست. یک حالت غیرتی نسبت به ما داره، ما مال او هستیم، خداوند برای اینکه مال او باشیم پسرش عیسی مسیح رو فرستاد و عیسی مسیح روی صلیب جان خودش رو فدا کرد، خون خودش رو برای ما ریخت و بعد روح خودش رو به ما داد، روح مقدس خودش رو به ما داد که در ما ساکن شده. و همه اینها باعث میشه که خدا نسبت به کلیسای خودش، عروس خودش، غیرت داشته باشه. اینجا در یعقوب 4:5 کلمه حسادت رو به کار میبره، هم کلمه غیرت رو به کار میبره. همونطور که در عهد عتیق بارها زبانی که باز به کار میره، زبان شاعرانه و احساسی که در کتب انبیا به کار میره، که یهوه غیرت داره نسبت به همسر خودش که قوم اسرائیل هست و مرتب خداوند شکایت میکنه که چرا نسبت به من وفادار نیستید، چرا دوچار زنا میشید. اونجا زنا، زنای روحانی است. در عهد عتیق وقتی خدا قوم خودش رو به زناکاری متهم میکنه، منظورم بود که قوم خدا به پرستش بت‌ها، خدایان بیگانه روی آورده بودند و قوم خدا متاسفانه شیوه از زندگی رو در پیش گرفته بودند که این شیوه زندگی برخلاف اون دعوتی بود که خدا از اونها به عمل آورده بود، برخلاف عهد خدا بود، برخلاف ده فرمان و شریعت الهی بود. و بارها خدا میگه شما غیرت منو به هیجان میارید، منو به غیرت میارید و به عنوان یک شوهر غیوری که همسرش رو دوست داره، من مجبورم که کاری رو انجام بدم. و بارها وقتی خدا حتی داوری میکنه، در واقع این داوری عشق هست، داوری محبت هست. در واقع در هر رابطه‌ای که یک عشق عمیقی وجود داره، نمیتونن دو نفر نسبت به یکدیگر بی تفاوت باشن. و خشم و داوری یهوه در عهد عتیق خشم و داوری عاشقی است که نمیتونه تحمل کنه وقتی که این همه محبت کرده به معشوق خودش، اینطور معشوق او بی تفاوت از کنار رد میشه، به او خیانت میکنه، از رو بربند میگردونه و حتی متاسفانه به اشخاص دیگه میپیونده. و اینجا بارها و بارها خدا در اونجا غضب خودش رو نشون میده، ولی این غضب یک عاشقه. در یک عشق واقعی غیرت هست، در یک عشق واقعی حسادت هست. و اینجا هم همون زبان رو داره رساله یعقوب به کار میبره که روحی که خدا در ما ساکن کرده تا بعد حسادت مشتاق ماست، میخواد مال او باشیم. البته ما اراده آزاد داریم، البته قوم اسرائیل اراده آزاد داشتن. این رابطه در هر رابطه عاشقانه ای هم اراده آزاد باید وجود داشته باشه. در عشقی که جبر برش حاکم باشه، اون عشق نمیتونه تداوم پیدا کنه. برای همین قوم اسرائیل این حق رو داشتن که به خدای خودشون پشت کنن، این حق رو داشتن که کسی دیگه رو برگزینن، و متاسفانه این کارو بارها کردن. کلیسا هم، فرزندان خدا هم دوباره این آزادی رو دارن که از خدای خودشون رو برگردونن، و بارها و بارها شده در طول تاریخ کلیسا که متاسفانه کلیسا در مسیری افتاده که داماد آسمانی رو فراموش کرده یا از او رو برگردونده. نه تمام کلیسا، شاید بخشی از کلیسا. فرزندان خدا حق انتخاب دارند. ما به جبر نیست که خداوند رو بعد دوست داشته باشیم. شناخت ما از خدا این محبت و عشق رو در ما به وجود میاره. وقتی میفهمیم که او چقدر ما رو دوست داره، ما هم در قلبمون نسبت به او، در قلبمون نسبت به او محبت به وجود میاد. ولی محبت دو طرف به هم دیگر، این محبت متقابل، درش وفاداری هم هست. خداوند متعهد است به قوم خودش در عهدی که بسته با قوم خودش، چه در عهد عتیق چه در عهد جدید. او داره وفاداری خودش رو به قوم خودش نشون میده، ولی انتظار داره که قوم نسبت به او وفادار باشند و در این رابطه دو جانبه، در این عشق دو جانبه، وفاداری ما بیانگر اصالت عشق ما، اصالت محبت ما به خداست. پس با این اوصاف ما که میدانیم باید به عنوان عروس عیسی مسیح به آسمان بریم و با داماد آسمانی بپیوندیم، چه به عنوان کلیسا چه فردن فرد، هر کدوم از ما میدونیم که به آسمان خواهیم رفت و به داماد آسمانی خواهیم پیوست به عنوان عروس عیسی مسیح، چقدر باید زندگی که در این زمین داریم با هوشیاری، با حساسیت و با جدیت در پی این باشیم که وفادارانه او رو پیروی بکنیم، آلوده نکنیم خودمون رو به آنچه که مانع از این خواهد شد که روزی به عنوان عروس درخشان و پاک و مقدس عیسی مسیح به آسمان بریم. و در کلام خدا میبینیم که مرتب عیسی مسیح تاکید میکنه که من به زودی باز خواهم گشت، و کلیسای خودش و قوم خودش رو تشویق میکنه که آماده بازگشت او باشن. در مسائل مسیح، در تعالیم مسیح در مورد بازگشت خودش، نکته که مسیح خیلی روش تاکید میکنه این است که هوشیار باشید، مواظب باشید. آمدن من مثل دزد خواهد بود. اگر صاحبخانه میدونست که دزد کی میاد، هوشیار و بیدار میموند تا خونه او رو نزنن. ولی اگر شما به خواب برید، ناگهان من مثل دزد بر شما خواهم آمد. و کلیسا باید همیشه در این هوشیاری و بیداری و آمادگی باشه که هر لحظه ممکن خداوند او برگرده. عیسی مسیح هشدار میده که به هوش باشید، هوشیار باشید. در انجیل لوقا در باب 17 عیسی مسیح این هشدار رو به کلیسا میده. در باب 21 این هشدار رو میده. در اناجیل هم نظر بارها عیسی در این مورد داره صحبت میکنه. در انجیل لوقا باب 21 آیه 24 تا 26 مسیح میگه که بهوش باشید مبادا ایشونوش و مستی و نگرانی های زندگی دلتان را سنگین سازد و آن روز چون دامی به ناگاه غافلگیرتان کند، زیرا بر همه مردم در سرتاسر جهان خواهد آمد. پس همیشه مراقب باشید و دعا کنید تا بتوانید از همه این چیزها که به زودی رخ خواهد داد در امان بمانید و در حضور پسر انسان بایستید. اینجا یک خطری رو ایستاده مسیح داره میگه هوشیار باشید، دعا کنید، بیدار باشید تا مبادا آمدن اون روز شما رو غافلگیر بکنه. و در مورد دعا کردن عیسی مسیح اینجا داره تاکید میکنه تا بتوانید از همه این چیزا که به زودی رخ خواهد داد در امان بمانید و در حضور پسر انسان بایستید. ما باید در حضور پسر انسان بایستیم. روزی خواهد آمد که در حضور او خواهیم ایستاد، چه فردن فرد چه به عنوان کلیسا. و اینجا در مورد دعا تاکید میکنه عیسی مسیح، دعا کنید، چون دعاست که ما رو بیدار و هوشیار نگه میداره، دعاست که ما رو نسبت به حضور خدا حساس میکنه، دعاست که اون حساسیت روحانی ما رو میبره بالا که ما در چه وضعیتی هستیم، دعاست که به ما نشون میده که بازگشت خداوند نزدیک است. در دعا هست که ما کلام خدا و وعده‌های خدا رو به یاد میآوریم و آماده میشیم برای اینکه خداوند رو استقبال بکنیم. برای همین کلیسای بیدار کلیسایی است که مرتب دعا میکنه و کلیسای بیدار در زمانهای آخر، در روزهای آخر، کلیسایی است که در دعا منتظر آمدن خداوند خودش است. رساله اول پتروس باب 4 آیه 7 همین موضوع رو داره پتروس رسول تاکید میکنه. پایان همه چیز نزدیک است. پس جدی و در دعا منضبط باشید. پایان همه چیز نزدیک است. اگر پایان همه چیز نزدیک است چه باید بکنیم؟ بلافاصله ادامه میده. پس جدی و در دعا منضبط باشید. در دعا منضبط باشید چون پایان همه چیز نزدیک است. کلیسای روزهای آخر باید کلیسای دعا باشه. وگرنه این روز مثل دامی بر او خواهد آمد. وگرنه بازگشت عیسی مسیح برای او غافلگیر کننده خواهد بود. ولی اگر کلیسای روزهای آخر کلیسای دعا باشه، در اون حساسیت، بیداری و آمادگی روحانی خودشو تقدیس میکنه، خودشو پاک میکنه و خداوند رو استقبال میکنه. رساله اول یوحنا باب 2 آیه 8 دوباره همین موضوع داره تاکید میکنه که پس ای فرزندان در او بمانید تا آنگاه که او ظهور کند اطمینان داشته باشیم و هنگام آمدنش از وی شرمنده نشویم. هنگام آمدن او مبادا که از او شرمنده شویم. اگر در وضعیت روحانی درستی نباشیم شرمنده خواهیم شد از آمدن او. پس میگه در او بمانید تا آنکه که او ظهور کند اطمینان داشته باشیم. و چقدر مهمه که این موضوع رو کلیسای خداوند درک بکنه. باز در مسئله که عیسی مسیح در اناجیل میاره، در انجیل لوقا میاره، که آمدن پسر انسان مثل زمان نوح خواهد بود که مردم میخوردن، میآشامیدن، ازدواج میکردن، همه چی روال عادی خودش رو داشت و انگار قرار نبود که هیچی تموم بشه، قرار نبود اتفاق بیفته. در روزمرگی، در اتفاقات تکرار شونده انسان‌ها گم میشن و بعد میگه مثل زمان نوح که یک دفعه اون طوفان اومد و همه غافلگیر شدن، بازگشت پسر انسان چنین خواهد بود. و هشدار میده به کلیسا که پس شما بیدار باشید، هوشیار باشید، آماده باشید تا مبادا اون روز شما رو غافلگیر بکنه. و آمدن خداوند ما عیسی مسیح و این هوشیاری که او به زودی میاد باید برای کلیسا همیشه عاملی باشه که او رو در چالاکی روحانی، حساسیت روحانی و بیداری روحانی نگه داره. اتفاقی که در آینده باید بیفته، ولی این اتفاقی که در آینده باید بیفته روحانیت زمان حال ما رو تعریف میکنه. باعث میشه که روحانیت ما در زمان حال، در زمانی که هنوز اون آینده نرسیده، اون اسکاتون یا آخرت نرسیده، ولی ما میدانیم قطعی است آمدن او، مرتب خودمون رو تقدیس میکنیم، تفتیش میکنیم، آماده میکنیم برای اینکه میدانیم که آمدن او نزدیک است. و این موضوع باعث میشه که روحانیت ما در زمان حاضر شکل خاص خودش رو بگیره. در مرتب تاکیداتی که عیسی مسیح میکنه که من خواهم آمد، باز خواهم گشت، آمدن من خیلی به شکل ناگهانی خواهم بود، همه این هشدارها در واقع هشدارهایی به کلیساست که کلیسا پیوسته در حالت چالاکی روحانی، حساسیت روحانی، بیداری روحانی و آمادگی روحانی باشه که خداوند خودش رو استقبال کنه. میخوام بریم از سراغ کتاب مکاشفه و هفت کلیسای مکاشفه، پیغامی که مسیح به اونها میده، خیلی خلاصه نگاهی بندازیم به این هفت کلیسا، کلیساهایی که عیسی مسیح پیغامی بر اونها داره. عروس مسیح هست کلیسا و این عروس در زمانی که قرن اول هست جفای شدیدی بر کلیسا هست، وضعیت خیلی جالبی نداره ظاهرا. ما میبینیم که در هفت کلیسایی که مسیح در کتاب مکاشفه بابای 2-3 به اونها پیغام میده، لااقل 5 تا از این کلیسا وضعیت خیلی جالبی ندارن. 2 تا از اونها رو مسیح تشویق میکنه و نقص و ایراد و مشکل خاصی رو به اونها خاطر نشان نمیکنه، ولی در مورد 5 تا کلیسا کلمه توبه کن رو به کار میبره عیسی مسیح. 5 بار کلمه توبه کن در مورد این 5 تا کلیسا به کار رفته، برای اینکه عیسی مسیح میخواد کلیسای خودش رو پاک کنه، برای اینکه عیسی مسیح میخواد کلیسای درخشان پاک منحظر رو نزد خودش به آسمان بیاره، برای اینکه عیسی مسیح نمیخواد که هیچ کس از اون نجات عظیمی که او براش تدارک دیده محروم بمونه. پس به میان کلیسای خودش میاد، در کلیسای خودش حرف میزنه و هر که گوش شنوا دارد باید پیغام مسیح رو بشنود. در 7 کلیسایی که مسیح با اونها سخن میگه، اولا یوحنا رویای میبینه. در اول کتاب مکاشفه رویای او این هست که 7 تا چراغدان میبینه، به کسی که بین این 7 چراغدان قدم میزنه و در توضیح این رویا متوجه میشه که وقتی اون فکر میکنه که چه چیزی رو داره میبینه، برای آشکار میشه که اون 7 چراغدان 7 تا کلیسا هستن، 7 کلیسای بسیار مهمی که در ترکیه امروزی قرار داشتن. در اون زمان، اون زمان در ترکیه کلیسای بسیار قوی وجود داشتند، ترکیه امروزی، آسیای صغیر، و در این 7 کلیساها عیسی مسیح میخرامه، چون این 7 کلیساها کلیساهای او هستن، عروس او هستن، او سر این کلیساها هست و با اونها کلامی داره و میبینه. یوحنا میگه خداوند رو دیدم، چشمانی نافذ داشت. چشمان نافذ او رو میبینه، توصیف میکنه مسیح قیام کرده و پرجلال رو که با روبرو میشه، چشمانی نافذ داره و بعد این رو میبینه که از دهانش شمشیری بران و دودم داره بیرون میاد. 1:16 در مکاشفه 1:16 میگه که و دیدم که از دهان او شمشیری بران و دودم داره بیرون میاد، که این کلام خداست، همون کلامی که در افسوسیان 5:26-27 خواندیم که او با کلام خودش کلیسای خود رو تقدیس میکنه. در اونجا کلیسا به کلام خدا به آب تشبیه میشه که با این آب کلیسا رو تقدیس و پاک میکنه، و در اینجا کلام خدا که از دهان مسیح بیرون میاد و بعد کلیسا رو پاک و تقدیس کنه به شمشیر دودم و بران تشبیه میشه، همون تصویری که در عبرانیان باب 4 هم دوباره به کار رفته که کلام خدا تشبیه میشه به شمشیر بران و دودم. پس او مسیح قیام کرده رو میبینه با چشمان نافذ که همه چیز رو میبینه، چشمان نافذی که باز در توضیح مکاشفه 2:23 میگه من کاوشگر دلها و افکارم، چشمانی که وقتی که نگاه میکنه به کلیساها، نگاه میکنه به اشخاص، این چشمان همه چیز رو میبینه، هیچ چیز در این خلقت از این چشمان پوشیده نیست و او کاوشگر افکار و دلهاست، و همچنین تاکید میکنه که از دهان و شمشیر بران و دودم بیرون میاد و بین این 7 کلیسا داره میخرامه. عیسی مسیح در کلیسای خودش همیشه میخرامه و با چشمان نافذ خودش همه چیز رو در کلیسا میبینه و با شمشیر بران و دودمی که از دهان او بیرون میاد و کلام او هست با کلیسای خودش حرف میزنه. در بین این کلیسا اول با کلیسای افسوس حرف میزنه، کلیسایی که خیلی چیزهای عالی داره ولی اون محبت اولیش رو متاسفانه فراموش کرده. وقتی ما عهد جدید رو میخونیم میبینیم که شهر افسوس شهری بود که پولس رسول 3 سال در اونجا میمونه، کارهای بزرگی در این شهر خدا انجام میده، کلیسا خیلی قوی در این شهر به وجود میاد. پولس رساله افسوسیان رو به این کلیسا مینویسه، رساله عمیق، رساله زیبا که حقایق روحانی عمیقی که پولس در این رساله بیان میکنه بیانگر رشد روحانی این کلیساست، بیانگر عمقی که در این کلیسا هست، این رو داره نشون میده این رساله. ولی متاسفانه در زمانی که مسیح داره با این کلیسا صحبت میکنه، در اواخر قرن اول، زمانی که یوحنای رسول در پتموس بود، متاسفانه این کلیسا، مسیح میگه محبت اولیت رو گذاشتی کنار، باز رابطه عروس و داماد، زن و شوهری که با هم ازدواج کردن ولی مدتی از ازدواج اونها گذشته و شوهر احساس میکنه که همسرش مثل سابق رو دوست نداره، محبت اولیش، عشق اولیش سرد شده، رو به خاموشی گذاشته و مسیح غیرت داره. اینجا باز تصویر اون عاشقی است که سرد شدن عشق و محبت همسرش نسبت به خودش رو بر نمیتابه و اینجا دوست داره که مثل سابق رو دوست بداره و عیسی مسیح داره با کلیسای افسوس صحبت میکنه که اون محبت اولیت رو ترک کردی، متاسفانه همونطور که من تو رو دوست دارم میخوام تو منو دوست داشته باشی. هشدار هست، اجبار و جبر نیست، گفتیم در عشق جبر وجود نداره ولی هشدار هست و مسیح میخواد که دوباره کلیسای افسوس به اون محبت اولیش برگرده. کلیسای پرگاموم رو عیسی مسیح بهش پیغام میده، کلیسایی که درش تعلیم غلط وجود داشت و بهش میگه توبه کن، تو از این تعلیم غلطی که در اونجا هست بعد توبه کنی، رهاش کنی. توبه کردن در کلام خدا به معنای بازگشت از اون مسیر غلطی که شخص درش هست و وارد شدن به مسیر درست هست، تغییر روش، تغییر رفتار، تغییر منش. توبه کن، رها کن اون تعلیم غلط رو. در 2:16 به کلیسای پرگامو مسیح هشدار میده توبه کن. کلیسای تیاترا، در اون کلیسا نیز تعلیم غلط وجود داشت و در 2:21 عیسی مسیح میگه تو باید توبه کنی و از این تعلیم غلط دست بکشی. کلیسای ساردس، کلیسایی که مسیح میگه آواز زنده بودنت بلند است اما مرده‌ای، اعمالت رو نزد خدای خودم کامل نیافتم. کلیسایی که ظاهرا زنده است ولی مرده و مسیح میبینه. اگرچه دیگران شاید فکر میکنن این کلیسا زنده است، اگرچه اعمال او رو میبینن که چه اعمال خوبی داره انجام میده، ولی مسیح میگه که هیچ کدوم از اعمال تو کامل نیست، اونی که بعد انجام میدی انجام نمیدی و آوازه زنده بودنت بلنده ولی مردی. این چشمان نافذ مسیحه که میبینه که در این کلیسا چی میگذره. مهم نیست کلیسا در مورد خودش چی فکر میکنه عزیزان، مهم این است که مسیح در مورد کلیسا چی فکر میکنه، چون اوست که فقط میبینه در کلیسا چی میگذره، اوست که همه مسائل کلیسا رو میبینه، وضعیت روحانی کلیسا رو میبینه، میبینه که آیا در وضعیت روحانی درستی هست، آیا دل او با او هست، آیا فکر او با او هست، آیا طریقهای او طریقهای خداپسندانه است یا متاسفانه طریقهای نادرست است. و به این کلیسا میگه توبه کن، مکاشفه 3:3 توبه کن. و در کدوم هر کدوم از این کلیسا مسیح هشدار میده که اگر توبه نکنی چنین و چنان خواهد شد. در مورد هر کدوم از این کلیساها مسیح وقتی میگه توبه کن هشدار میده که اگر توبه نکنی این اتفاقات در انتظار تو هست، و اگر توبه و بازگشت کنی من خواهم آمد و این پاداش رو به تو خواهم داد. پیغام هشدار و پیغام تشویق. و بالاخره کلیسای لادوکیه، اون دوتا کلیسای دیگه مسیح تشویقشون میکنه. کلیسای فیلادلفی هست یکی از اونها که مسیح میگه دری گشاده پیش تو گذاشتم که کسی را نمیتواند بست، و کلیسای سمیرنا. ولی 5 کلیسای دیگه مشکلاتی دارند و مسیح میدونه اگر عروس رو بخواد به آسمان بیاد بعد پاکیزه باشه، بعد درخشان باشه، بعد مقدس باشه، بعد منزه باشه. پس تمام تلاش خودش رو میکنه که این کلیسا در وضعیت درستی قرار بگیره. پس به هر کدوم از این کلیسا مطابق نیازشون کلامی را عیسی مسیح میگه. اون شمشیر بران و دودم داره عمل میکنه، داره میبره چیزای اضافی که در کلیسا هست، خطاب به کلیسا بیان میشه و از کلیسا میخواد که توبه کنه، رویهش رو عوض کنه. اگر تعلیم غلط هست بعد از تعلیم غلط فاصله بگیره، اگر همشک شدن با دنیاست بعد از اون فاصله بگیره، اگر محبت اولیه‌اش رو سرد شده و نسبت به محبت اولی رو نداره باید به خودش بیاد و دوباره به غیرت بیاد. و بالاخره کلیسایی که آخرین کلیسا هست، یعنی کلیسای لادوکه، کلیسایی است که ولرمه، نه سرده نه گرمه، یک احساس خودبسندگی داره. این احساسو داره که من همه چی دارم، ولی مسیح میگه خوب به خودت نگاه کن، فقیر و کور و عریان هستی، تشخیص روحانی نداری، نابینا هستی از روحانی، فکر می‌کنی می‌بینی همه چیزو ولی چیزی رو نمی‌بینی و فقیر هستی. بذار اون جامعه که من دارم بهت بپوشونم. و این کلیسا رو وقتی توصیف می‌کنه نشون میده که این کلیسا کلیسای فقیر و کور و نابینای. شهر لادوکه شهر خیلی ثروتمندی بود، مرکز تجاری بود و به خاطر ثروتی که داشت شاید اعضای این کلیسا فکر می‌کردن که همه چی دارن، پول دارن، همه چی دارن، پس وضعیت روحانیشون احتمالاً خوبه. ولی برای مسیح اون ثروت روحانی این کلیسا مهم بود که مسیح میگه اون رو نداری و فقیر هستی، عریان هستی، نیاز به عدالت من داری و پس توبه کن. پس به کلیسای لادوکی هم مسیح هشدار جدی میگه. در 3:19 باز میگه توبه کن. پس از این 7 کلیسا فقط 2 کلیسا هستن که نیاز به تغییر عمیق و تغییر روی عمیق ندارن. 5 تا از اونها هر کدومشون یه گرفتاری خاصی دارن و مسیح برای اینکه این عروس آماده بشه بیاد آسمان باید با اونها حرف بزنه. باید اون شمشیر بران اونجا ببره و عمل کنه. باید خطاهاشون رو به اونها بگه و مرتب تاکید میکنه هر کس گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. توسط روح القدس داره مسیح صدای خودش رو در کلیساها میشنونه. روح القدسی که در کلیسا ساکن هست و توسط روح خودش مسیح داره با این کلیساها صحبت میکنه و دعوت به توبه میکنه اونها رو. دعوت توبه به کلیسا و توبه فردی البته. کلیسا تشکیل شده از افراد. و در اینجا هم توبه افراد مهم بود و هم توبه جمعی و کلیسایی. و در تاریخ قوم خدا چه در عهد عتیق چه در عهد جدید ما میبینیم که بارها و گارها خدا قوم خودش رو به توبه میخونه. توبه قوم خدا بارها انجام میشه. در عهد عتیق نمونه های زیادی داریم، در کتاب عزرا، در کتاب نهمیا، زمانی که قوم خدا به خودشون میان و متوجه میشن که چقدر نسبت به خدای خودشون بیوفا بودن، چطور این وفاداری رو از دست دادن، چطور احکام الهی رو شکستن، چطور هویت خودشون قوم خدا از دست دادن و متاسفانه با دنیا سازش کردن، متاسفانه احکام الهی رو زیر پا گذاشتن، متاسفانه همشکل این جهان شدن. و توبه های جمعی، توبه قوم خدا در کتاب مقدس بارها باعث میشه که بیداری در قوم بین قوم خدا شروع بشه. وقتی قوم خدا متوجه میشه چیکار کرده، متوجه میشه که چطور با دنیا سازش کرده و مطیع آن چیزی شده که در دنیا میگذره و نه اطاعت از خدا، خدا در اونجا دستش دراز میشه وقتی قوم خدا توبه میکنه و در اونجا بیداری روحانی به وجود میاد. امروزه هم کلیسای عیسی مسیح احتیاج داره که به عنوان قوم خدا گاهی اوقات نیاز هست ما توبه فردی بکنیم و گاهی اوقات نیاز هست که به عنوان قوم خدا و کلیسای خداوند همگی با هم دیگه به حضور خدا بیایم و توبه بکنیم که توبه قوم خداست و در اونجاست که روح خدا به شکل عجیبیشون کنه به عمل کردن. وقتی که قوم خدا در حضور خدا فروتن میشن، شکسته میشن، متوجه وضعیتی میشن که به وجود اومده. بله من یه سری گناهان فردی ممکنه داشته باشم، اشتباهات فردی میتونم داشته باشم، ولی جمع ما به عنوان قوم خدا و کلیسای خداوند اگر با هم دیگه از اون معیارها و استانداردهای الهی قاصر شدیم، اگر با هم دیگر اون چیزی که خدا از ما انتظار داشته اون قوم خدا انجام ندادیم، خدا از کلیسای خودش و قوم خودش میخواد که توبه بکنن، میخواد با شکستگی به حضور او بیان در روزه و دعا و شکستگی توبه بکنن و اونجاست که بیداری در کلیسا شروع میشه. خود این روح توبه و روح شکستگی نشون دهنده بیداری است. وقتی قوم خدا میمونن در حضور خدا و توبه عمیق اتفاق میفته، این بیداری کلیسا رو متحول میکنه، زیر رو میکنه. شاید ما با خودمون بگیم خب کلیسای ما که نیاز به توبه نداره. شما عزیزانی که پیغام رو میگیرین در این روزهایی که هر کدوم از ما در خونه‌های خودمون هستیم، از کلیسای مختلف هم شاید دارید این پیغام رو گوش میکنید. بعضی شما عزیزان مطمئنن عزیزان کلیسای ICF هستین. شاید ما با خودمون فکر کنیم خب کلیسای ICF که بعضش خوبه، حالش خوبه، ما نیاز به توبه نداریم. ولی میخوام بیاد شما بیارم وقتی که عیسی مسیح مثال میاره در مورد دعای دو نفر، باز در کلام خود در انجیل لوقا، دعای شخص باجگیر و دعای یک فریسی. فریسی وقتی که دعا میکنه میگه خداوند تو رو شکر میکنم که ده یک میدم، ده فرمان رو انجام میدم، روزه میگیرم، شخص خوبی هستم، مثل این باجگیر گناهکار و مفلوک نیستم. و اون باجگیر به حضور خدا ناله میکنه، فریاد میکنه، خداوند بر من گناهکار رحم کن. و عیسی مسیح میگه که فکر میکنی دعای کدومی که از اینا شنیده شد؟ و تاکید میکنه که دعای این باجگیر، چون در شکستگی و فروتنی و واقع‌بینی آنچنان که خودش هست خودش رو میبینه، مثل اون فریسی خود عادل نمایی نمیکنه، مثل اون فریسی خودش رو در وضعیتی نمیبینه که همه چیز ظاهرا درست هست، در حالی که هر دوتای اونها نیاز به توبه داشتن و در حضور خدا به رحمت و فیض خدا نیاز داشتن. و ما به عنوان کلیسای خداوند مواظب باشیم که مثل فریسی به کلیسای دیگه نگاه نکنیم و بگیم خب اینها نیاز به توبه و دعا دارن. در هر کلیسای عزیزان ممکنه مسائلی باشه که ما باید با شکستگی به حضور خدا بیاییم، ممکنه مسائلی باشه که ما باید در حضور خدا اعتراف کنیم، گناهان جمعی ممکنه باشه، شاید به اندازه کافی ما دعا نکردیم، شاید کلیسای ما در مورد گناهان به اندازه کافی حساسیت لازم رو نداره، شاید کلیسای ما به عنوان بدن مسیح مأموریت الهی رو چنان که باید انجام نمیده، شاید کلیسای ما در خیلی جنبه‌های دیگه کمک به نیازمندان، دستگیری از افراد افتاده وظیفه خودش رو انجام نمیده، شاید در مورد تعالیم غلط ما سازش کردیم، شاید در مورد دنیا همشکل این جهان شدیم، نمیدونم. هر کس باید خودش رو فردن تفتیش کنه و بعد به عنوان کلیسای خداوند به خودمون بیایم و ببینیم که آیا به عنوان کلیسا نیاز به توبه در زمینه‌های داریم یا نه. همونطور که مسیح به این 5 کلیسا پیغام میده که توبه کن، و در طول تاریخ کلیسا کلیساهای برکت خدا رو دریافت کردن که روح توبه کار و شکسته داشتن، کلیسایی که توبه کار و روح شکسته داره، کلیسایی که آماده شنیدن صدای خدا هست، کلیسایی که همواره آماده هست که در مواجهه‌ای که با خدا داره خودش رو چنان که هست ببینه و خودش رو تسلیم مسیح بکنه. خدا این کلیسا رو برکت میده، کلیسا در این کلیسا خدا در این کلیسا بیداری میاره، روح القدس میتونه در این کلیسا عمل بکنه. و همه ما به خودمون بیایم و ببینیم که خداوندا به اون عروس تو آیا ما آمادگی آمدن نزد تو رو در آسمان داریم؟ آیا اون کلیسای درخشانی هستیم که در مکاشفه 19:7-8 توصیفش رو خوندیم؟ کلیسای درخشان، مقدس و پاک، کلیسایی که تو پاکش کردی و جامعه عدالت بر تنش هست، اعمال پارسایانه لازم رو داریم یا نه؟ در اونجا خواندیم که مقدسین، اون جامعه کتان درخشان، در واقع اعمال پارسایانه مقدسین هست. آیا ما به عنوان بدن و عروس تو اعمال پارسایانه داریم که وقتی با آسمان اومدیم بتوانیم نگاه کنیم و بگیم چه جامعه درخشانی خداوند تو این جامعه درخشان به ما دادی، ولی این اعمال پارسایانه مقدسین است؟ بله، ما به اعمال خودمون نجات پیدا نمی کنیم، محض فیض نجات پیدا می کنیم، ولی وقتی که در فیض نجات پیدا کردیم زندگی ما باید اون ثمره لازم اعمال پارسایانه رو در خودش داشته باشه و وقتی که به آسمان میریم اون جامعه درخشانی است که در واقع عروس مسیح باید بر تنش باشه. ما نمیتونیم با لباس‌های آلوده از این دنیا بریم. عیسی مسیح یک عروس درب و داغون زخمی آلوده رو با آسمان نخواهد. خواندیم هیچ چیز ناپاکی وارد آسمان نمیشه و مخصوصا در روزهای آخر خداوند از کلیسای خودش انتظار داره کلیسا با روی توبه کار و شکسته در حضور او باشه. خداوند در روزهای آخر انتظار داره کلیسای او کلیسای دعا باشه. خواندیم عیسی مسیح میگه که دعا کنید تا در این روزها آمادگی لازم رو داشته باشید، مبادا این روز شما رو غافلگیر بکنه. کلیسای روزهای آخر بعد کلیسای دعا باشه که در این ایستادن در حضور خدا و در دعا خودش رو تقدیس کنه، توبه کنه، پاک بشه، عوض بشه و عروس پاکی باشه که لیاقت رفتن در حضور خدا رو داره. و همونطور که خدمتتون گفتم مسیح عروس وفادار میخواد. همونطور که خدمتتون گفتم عیسی مسیح عروس پاک و منحصر رو نزد خودش باسمان خواهد برد. نه عروسی که به قول حافظ عجوزه هرا، این عجوزه عروس هزار داماد است. زیبا میگه حافظ مجو درستی عهد از جهان سوس نهاد که این عجوزه عروس هزار داماد است. نباشد که کلیسا عروس هزار داماد باشه. در عهد عتیق قوم خدا متاسفانه گاهی اوقات در بیوفاییش به خداوند خدایان غیر رو پرستش میکرد و ممکن اگر ما موظف نباشیم در زندگی ما خدایان غیر رو پرستش بکنیم، پول، شهرت، لذت و چیزهایی که متاسفانه دنیا به ما عرضه میکنه، ولی کلیسای مسیح خوانده شده که در وفاداری، در پاکی و تقدس عیسی مسیح رو پیروی بکنه، به داماد آسمانی وفادار باشه و در بازگشت، در انتظار برای بازگشت خداوندش عیسی مسیح لحظه شماری کنه در پاکی، در تقدس. کلیسای واقعی کلیسایی است که وفادارانه منتظر عیسی مسیح هست و در این انتظار در پاکی و تقدس منتظر هست، خودش رو پاک میکنه، از آلایش این دنیا خودش رو دور نگه میداره، هم شکل این جهان نمیشه تا وقتی که خداوند او برگشت شرمنده نشه، تا زمانی که به آسمان میره به عنوان کلیسای درخشان منظم و پاک در حضور خدا بیست. لحظات عزیزان سر خودمون رو خم کنیم و دعا بکنیم. خداوند عطا کن که به عنوان کلیسای تو و عروس تو به لیاقت و شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده ایم رفتار کنیم. عطا کن به عنوان عروس تو به تو وفادار باشیم. عطا کن به عنوان عروس تو پاک و مقدس و منزه زندگی کنیم. عطا کن به عنوان عروس تو محبت و عشق ما فقط مال تو باشه خداوند، معطوف تو باشه خداوند. عطا کن به عنوان کلیسای تو و عروس تو در این روزهای آخر کلیسای دعا باشیم، کلیسای بیدار باشیم، آماده باشیم برای بازگشت توی خداوند. و وقتی در حضور تو میستیم آن جامعه درخشان و پاک بر تن ما باشه. متشکریم که دعای ما را میشنوی. آمین.